اون خطای محاسباتی از کجا به وجود میاد در جبهه دشمن؟
ببینید، خطای محاسباتی اسرائیلی ها از اونجایی به نوعی ریشه پیدا میکنه که اونها گمان میکردن در این رفت و برگشت ها تهران عملا خیشتنداریش ادامه خواهد داشت، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. تهران میتونیم مشخصا بگیم در کنار پیام جنگ و صلحی که آقای عباس عراقچی در جریان حدود 12 سفری که به کشورهای منطقه داشت مخابره کرد، تهران آماده سناریوی پینگ پونگ با اسرائیل شده. یعنی ما آماده هستیم برای اینکه، یعنی رمزگشایی اگر بخوایم بکنیم موضع گیری مواضع تهران رو، تهران آماده هست برای حملات رفت و برگشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. من بحثم رو ادامه میدم با آقای دکتر عبارشی. آقای دکتر اجازه میدید پیامک رو یه بار دیگه بخونم؟ سوال پیامکی ما این هست که شما میتونید از طریق سامانه 3900 پاسخ بدید به این سوال، و سوال این هست: رهبر معظم انقلاب روز گذشته فرمودند ایران باید قدرت خود را به سران رژیم صهیونیستی بفهماند. با همین عبارت، به نظر شما چگونه این موضوع محقق خواهد شد؟ یک، افزایش توان دفاعی و نظامی. دو، افزایش توان سیاسی و تحرکات دیپلماتیک. سه، افزایش وحدت ملی و انسجام داخلی. و چهار، همه موارد. پاسخ رو به 3900 بفرستید.
موضوع امنیت مهمترین محور سخنان رهبر انقلاب در دیدار امروز یکشنبه 7 آبان ماه با خانواده های شهدای امنیت.
قطعا یکی از برترین نیازهای هر کشوری، هر جامعه، امنیت.
رهبر انقلاب تنها راه تأمین امنیت رو قوی شدن ایران در ابعاد علمی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و دفاعی دونستند و گفتند ایمنسازی کشور با ایران قوی امکان پذیره. رهبر انقلاب در بحث امنیت موضوع حفظ امنیت روانی جامعه رو بسیار مهم و از وظایف مسئولان برشمردن و گفتند کسانی که با خبرها و تحلیل‌های خودشون و یا با شایعه‌سازی مردم رو دچار ترس و تردید می‌کنن، طبق نظر صریح قرآن باید مؤاخذه بشن.
اون کسانی هم که درباره فضای مجازی که حالا هی مکرر اسمش آورده میشه و بحث میشه و دو اینها بخوان تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن، به این بعد قضیه توجه کنن.
حضرت آیت الله خامنه ای در موضوع رژیم خبیث صهیونی هم به دو نکته اشاره کردن. یکی، وحشیانه ترین جنایات جنگی این رژیم در غزه و لبنان که با هیچ یک از قواعد حقوق بین الملل سازگاری نداره و لزوم تشکیل یک ائتلاف جهانی در مقابل این رژیم.
آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه، این رو بایستی حفظ کنیم.
و نکته دوم که حرف اصلی رهبر انقلاب هم بود، به حرکت شرورانه دو شب پیش رژیم صهیونیستی اشاره داشت.
خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن.
رهبر انقلاب همچنین به این نکته تاکید کردند که حرکت شرورانه رژیم صهیونیستی نباید بزرگ نمایی بشه و نه کوچک انگاری.
خب خیلی ممنونم، بیانات رهبر معظم انقلاب رو هم شنیدیم. آقای دکتر، من از فراز پایانی بیانات رهبر معظم انقلاب سوالم رو مطرح میکنم. این که ایشون فرمودند باید قدرت ملت ایران رو به رژیم صهیونیستی بفهمانیم، به نظر شما این چگونه میتونه محقق بشه با توجه به اینکه حتی آقای رئیس جمهور هم دیروز فرمودن که یه جاهایی اونا به ما قولایی داده بودن ولی عمل نکردن؟ بعد از ترور شهید هنیه در تهران، ایران مدت‌های زیادی بالاخره تدبیر کرد ولی دیدیم که واکنش دیگری بود.
بله، من این موضوع رو چون از آقای رئیس جمهور فرمودی، من جواب این رو از کلام خدای رئیس جمهور عرض می‌کنم و اون اینکه ایشون بعد از اون ماجران فرمودن که ما جنگ طلب نیستیم اما جنگ بلد هستیم.
بله،
این نیست که ما بالاخره توان جنگ یا مقابل نداشته باشیم. اون زمان به اصطلاح عرض شد اتفاقی افتاده بود و اهدافی رو شاید در حال تحقق دیدن از اون مذاکره و اون عرض بشه قولی که قول دروغی که داده شده بود و مخصوصا بحث پایان جنگ در غزه مطرح بود، بحث عرض بشه خدمت شما بازگشت رژیم صهیونیستی از اشغال سرزمین غزه بود به اصطلاح.
گفته بودن اگه شما واکنشی نشون ندید
بله جنگ رو تمامش میکنیم، اسرائیل برمیگشت.
خوب بوده
خیلی، اصلا اهداف به اصطلاح عرض بشود خدمت و مبارک شما طوفان الاقصا همین بود، اهدافی که عرض بشود حزب الله لبنان در این مدت
همین بود.
بله دقیقاً اهداف همین بود، ما اهداف رو در شرف تحقق ببینیم.
الان هم هدف همونه، در
هدف هم الان هم. الان هم هدف همینه، ما غیر از این دنبال هدف این. آن کسی که این نمیگذاره این موضوع محقق بشه رژیم صهیونیستی است و یعنی هر آن که این اهداف محقق بشه و جنگ همون روز پایان یافته است، لذا ما طالب جنگ نیستیم، چون اعتقاد ما بر اینه که اضمحلال و پایان رژیم صهیونیستی به خودی خود اتفاق میفته. این به اصطلاح فروپاشی و این اضمحلال درونی خواهد بود، همچنان که الان هم داریم شاهد هستیم و شاید عرض بشود خدمت مبارک شما اون کمتر از اون 25 سالی هم که حضرت آقا فرمودن اتفاق میفته، این قطع به یقین اتفاق میفته. ولی عرض کنم خدمت مبارک شما این وعده دروغینی که عرض بشود خدمت مبارک شما کشور امریکا داد، دولت امریکا داد، خب امروز ثابت شده، برای همه مشخص و معینه که رژیم امریکا دوباره هم رو حرفاش نمیشه حساب کرد، علاوه بر این که پشتیبانی هم میکند از رژیم صهیونیستی. ببینید واقع انگارانه نگاه بکنیم، این حمله‌ای که به جمهوری اسلامی کشور اسرائیل رژیم اسرائیل انجام داد در قد و قواره و توان رژیم صهیونیستی نیست و عملا هم از کریدوری که در عراق در اختیارشون قرار دادن، هم در بحث‌های پشتیبانی سوخت‌رسان‌ها و امثال اینا، حالا بحث‌های دیگه این مطرح است که پشتیبانی از فروختن و در اختیار گذاشتن ملزومات نظامی و حتی تدوین بلخوا راهبردها و نقشه‌های عملیاتی، همه نشون میده که کشور امریکا نقش مستقیم در این داشته. لذا میشود گفت که ما بعد از تجربه‌ای که از مذاکره در بحث شهادت آقای هنیه گرفتیم، وعده صادق دو رو با شدت انجام دادیم و در سطح خودش بازدارندگی انجام دیم. اما آن چیزی که امروز دوباره اتفاق افتاده و رژیم صهیونیستی مرتکب این خطای محاسباتی و این تجاوز شده، ناشی از این است که خب حضرت آقا صراحتا اشاره فرمودن، خب ناشی از عدم شناختش است و وقتی حضرت آقا اینطوری مستقیم هم اشاره میکنه مبتنی بر شناختی که وجود داره و از قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی، اینو فهمیدن که دشمن هنوز اینو نشناخته. این خودش بس
دکتر سوال اینه که چیکار باید کرد که این فهم دقیق به وجود بیاد؟ یعنی آیا ما کاری باید میکردیم که نکردیم؟ آیا در تعاملاتمون در به قولی میگه نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست؟ بالاخره دشمن یه جایی قول میده وعدهشو عمل نمیکنه، سوابق هم زیاد داریم در این زمینه، کجاها باید تجدید رفتار بکنیم که اون فهمه به وجود بیاد در اون سمت؟
ببینید جمیع اتفاقات میتونه این رو برای ما حاصل بکنه، یکی در بحث واکنشی که انشالله جمهوری اسلامی خواهد داشت به این موضوع، چون بحث بازدارندگی است و شاید بشود به نوعی گفت که ما مراحل قبلی که طی کردیم دشمن به دلیل اشتباه محاسباتش این بازدارندگی براش ایجاد نشد، پس قطعا باید سطح دیگری از واکنش رو ما براش ایجاد بکنیم که این بازدارندگی برای خودش و حامیانش. ما امروز فقط رژیم صهیونیستی عرض کردم نیست که ما بخوایم باهاش مقابله بکنیم یا بهش حرف رو بفهمونیم، ما امروز کشور امریکا رو عرض کردم مستقیم وارد معرکه میدانیم و درگیر موضوع میدانیم و لذا اونها هم باید این اشتباه محاسباتشون برطرف بشه که جمهوری اسلامی مهمتر از این که بر سلاح خودش متکیه بر اراده و ایمانش متکیه. بله. این مهمترین سلاح جبهه مقاومت و کشور ایرانه که ما میتوانیم بر اون تکیه بکنیم، لذا واکنش میتواند تعیین کننده باشد در تمام جمعه و انسجام داخلی هم قطعا مهمه که حضرت آقا هم این اشاره فرمودن.
بله من از آقای ودایه میخوام سوال دیگری بپرسم در همین ارتباط. البته آقای دکتر ودایه رهبر معظم انقلاب در مورد این که ما چگونه قدرت خودمون رو بفهمونیم به طرف مقابل، اتفاقا مسئولیت رو در واقع یا در واقع انتخاب، حالا روش این از من هست البته، به عهده مسئولان گذاشتند. چرا و در واقع منتقل شد به مسئولان که تصمیم گیری بکنن و اون چه که اینجا عبارت به صلاح مملکت و کشور هم مطرح شد، چگونه این
ایران مبتنی بر ماده 51 که منشور سازمان ملل رفتار کرد، یعنی هر اقدامی که ایران انجام داد به شکل متوازن و به شکل هوشمندانه بود،
چون اون کنسولگری جزء خاک کشور ما هست به لحاظ حقوق بین.
دقیقاً ذیل همون بحث این که ما به دنبال جنگ نیستیم، من می‌خواستم به این موضوع نگاه کنم و اقدامات ایران تا اینجا کار متوازن بوده. نکته دومی که وجود داره این هستش که ما در جریان دو وعده صادق شاهد این بودیم که ایران رسما دو بیانیه صادر کرده. نوع کدگذاری و نوع نقطه گذاری هایی که ایران به نوعی اجرا کرده مبین این هستش که تهران داره تلاش میکنه به عنوان یک قدرت برتر تلاش کرده که وارد جنگ نشه، وارد به نوعی نبرد مستقیم نشه. اما چیزی که الان همگونی که شما اشاره کردید و مقام معظم رهبری هم مسئولیت امر رو به مسئولان واگذار کردن، مبین این هستش که در تمام این فرایندها ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده و اقدام کرده. یک ذهنیتی رو به نوعی بعضی از رسانه‌ها تلاش میکنن ایجاد کنن و اون این هستش که در جمهوری اسلامی یک نفر تصمیم میگیره، در حالی که ساختار جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر فکر، اقدام و عمل نخبگانی هستش.
بله.
در این فرایند، در شرایطی که ما قرار گرفتیم، کما اینکه مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن که ما نه به نوعی عجولانه تصمیم خواهیم گرفت نه وارد بازی اونها خواهیم شد،
این پیام خوبی هم برای محیط بین الملل داره.
دقیقاً
اینکه یک ساختاری تصمیم میگیره بر اساس اون چه که از مجلس شورای اسلامی بیرون میاد، شورای عالی امنیت ملی بیرون میاد، که سران قوا و
دقیقاً در آن طرف یه وضعیتی که وجود داره، شخصی به اسم بنیامین نتانیاهو نشسته. بنیامین نتانیاهو برای بقای خودش تحت تاثیر معادلاتی که در سرزمین اشغالی وجود داره، بحثایی که راجب فردای جنگ غزه هست، به شدت داره تلاش میکنه جنگ رو گسترش بده. من اتفاقا قبل از این برنامه یه گزارشی بود روزنامه واشنگتن پست نوشته بود به نقل از یک ژنرال اسرائیلی، آقای امیر آبیبی، سرتیپ ذخیره نیروی دفاعی اسرائیل. چیزی که وجود داره از دل سناریو پلنینگ هایی که اسرائیلی ها دارن، از دل اسرائیلی ها به نوعی استنباط شده، این وضعیتی هستش که این احتمال وجود داره که فردای انتخابات امریکا، یعنی حدودا 8 روز دیگه که انتخابات برگزار می شود، اسرائیلی ها وارد یک بازی جدیدی بشن. یعنی این گونه نیستش که اگر تهران خیشتنداری کنه. ببینید از ظرف 24 ساعت گذشته ما شاهد دو طیف پیام‌های دیپلماتیک در سطح جهان بودیم. کشورهای منطقه به شدت ابراز نگرانی کردن از وقوع یک جنگ، کشورهای عمدتاً غربی، اروپایی و شخص مشخصاً امریکا، جروز جنرال آستین پیامی که به نوعی در نشست پنتاگون اعلام کرد این بودش که تهران خواستار خیشتنداری شده.
بله.
ولی وضعیتی که وجود داره وضعیتی نیستش که ما بخوایم بگیم تهران توانه، اصلا وضعیت به گونه‌ای نیست که
موضوع میتونیم بیشتر بپردازیم. البته در نظر داشته باشیم آقای دکتر، حالا آقای دکتر عبارشی هم اشاره فرمودن، حضرت عالی هم تاکید داشتید که اون سامانه تات که امریکایی ها در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن، خود اون نشون میده که رژیم صهیونیستی به شدت وابسته به امریکایی هاست. حالا اونا خودشون پنهان میکنن ولی کاملا مشخصه که حمایت های اطلاعاتی میکنن، حمایت سیاسی میکنن، انفعال سازمان ملل رو و شورای امنیت رو شاهد هستیم. و در مورد خود سامانه تاد هم که در واقع معنای دیگرش اینه که رژیم صهیونیستی آسیب پذیره به شدت، حتی در این حملات حداقل یک سال اخیر این کاملا اثبات شده. فکر میکنم در مورد سامانه تاد هم یک گزارشی داریم که میتونیم با هم بشنویم.
ببینید باز هم این رو من باید بگم، یک داستان ها و روایاتی وجود داره، بعضی از اونها پشت پرده هست و این کاری که آستین داره انجام میده در همین راستا هست. او با توجه به اینکه داره انتخابات نزدیک میشه در آمریکا، در 10 روز آینده ما انتخابات رو داریم، آستین میخواد به عموم مردم در آمریکا اطمینان بده که هیچ مشکلی وجود نداره و اینکه آمریکا و اسرائیل در واقع تسلط دارن به اوضاع، و بنابراین اون میخواد کاری بکنه که تنش‌ها بالاتر نره و اون انتخابات آمریکا رو تحت تاثیر قرار نده، نتایج اون رو تغییر نده. اونها همچنین علاوه بر این مسئله تاد رو هم مطرح میکنن و این یک دروغ هست. اسرائیل و آمریکا در مورد تقریبا همه چیز دروغ گفتن و این راجب این اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده، خب اونها دروغ گفتن در غزه و لبنان و در مورد ایران، و اونها اساسا میگن که این سامانه‌های تسلیحاتی خیلی خوب هستن و اینکه اونها بازدارنده هستن، میتونن جلوی هر حمله‌ای که از طرف ایران باشه رو بگیرن، ولی این واقعیت نداره. این
خب آقای فیلیپ جرالدی بودن، ایشون افسر سابق عملیات در CIA که از تاد میگفتن و ویژگی های اون. برنامه رو ادامه میدیم، من یکی دوتا پیامک هم برای شما بخونم. شماره 917 شماره های آخرشون هم 9881. آقای جاسم از آبادان گفتن با سلام، گزینه 4 درست است، در ضمن حق مقابله به مثل برای ایران محفوظ است، باید دست نتانیاهو رو قطع کرد و پایگاه جنگنده های این رژیم کودک کش رو نابود کرد. آقای جاسم یا خانم جاسم از آبادان. آقای علی زارعی از جابری از شیراز گزینه 4 رو انتخاب کردند و بیشتر گزینه ها گزینه 4 هست، مثل آقای بیژن باقری از مسجد سلیمان و شماره 917-5944 همه موارد رو انتخاب کردن. تقریبا اکثریت گزینه ها گزینه 4 رو در واقع پاسخ ها رو انتخاب کردن که نشان میده به توانمندی های همه جانبه معتقدن. از همین سوال رو از آقای دکتر عبارشی میپرسم. آقای دکتر، سوال پیامکی ما اینه که در واقع چگونه می شود قدرت ایران رو به رژیم صهیونیستی فهماند؟ آیا با قدرت سیاسی، نظامی، وحدت داخلی یا همه موارد؟
قطعا همه موارد های دکتر. بالاخره همونطور که جمهوری اسلامی تو ثبات استراتژی خودش اینو نشون داده و این رویه در تمام واکنش های قبلی هم طی شده، بالاخره هم به اصطلاح واکنش خاص مردمی و خاص عمومی بوده و در یک هماهنگی کامل بین قوا انجام شده و هم به اصطلاح مبتنی بر قوانین و مقررات، دای دکتر هم دقیق اشاره فرمودن، مبتنی بر قوانین و مقررات بین‌المللی بوده و سطح حفظ شده. و جمهوری اسلامی، من میخوام به این نکته اشاره بکنم، جمهوری اسلامی نگاهش به واکنش بازدارنده است، در صورتی که کشور اسرائیل نگاهش به واکنش به اصطلاح مشتعل کردن منطقه، شعله ور کردن موضوع هست. و لذا این رو ما بدانیم که دقیقا ما به دنبال پایان این جنگ هستیم، و لذا در چارچوب حقوقمون واکنش رو انجام میدیم و این واکنش محکم. حالا چگونه میشود به اصطلاح این اتفاق بیفته؟ من عرض قبلیم عرض کردم، قطعا ما باید واکنش نشون بدیم و این واکنش باید
نسبت به این حادثه،
بله نسبت به این حادثه قطعا ما باید این خاص مردم، الان مردم منتظر واکنش هستن، هرچند ما در همین اتفاق هم دست پیروز رو داریم. ما الحمدلله، ببینید این یک نکته دیگه است که باید خیلی روش بحث بکنیم، ما به تنهایی و به استعداد درونی خودمون در مقابل دنیای از تجهیزات و امکانات ایستادگی کردیم و تونستیم میشود اینجا باید بیان تحلیلگران و مطلعین بیان بگن آقا چند درصد از موشک و 140 فروند هواپیما فقط پرواز کردن.
بله.
این خودش اینجا هر کدومشون یه موشک هم با خودشون آورده باشه، من 140 تا باشه، چرا چند تاش اصابت کرده، چند تصویر از اصابت ما داریم میبینیم. ما در خط مقدم اگر شهدایی رو هم تقدیم کردیم، در خط مقدم دفاع تقدیم کردیم، یعنی اون چیزی که رژیم صهیونیستی متصور بود از این حمله، من میتونم بگم بهش دست پیدا نکرد. بله. دنیا هم داره اینو میگه، تحلیل ها هم داره اینو نشونه، این خودش نمایش قدرته. ما بله. قدرتمونو در همین دفاع هم نشون دادیم.
با اون جنگ رسانیه باید چی کار کرد؟ ببینید
این نقطه ضعف
اونور هم شما ببینید، الان به هر حال صحنه رو به گونه دیگری ترسیم میکنه، یعنی این جنگ، چون به هر حال یک جنگ ترکیبی رو باهاش مواجهیم، اینو در موردش صحبت کنید، چرا اینقدر پیچیده میکنه ماجرا رو این جنگ ترکیبی؟ از اون ور به لحاظ حقوق بین الملل و ماده 51 منشور ملل متحد ما الان حق دفاع داریم. حالا نمیدونم، من اطلاع ندارم که به لحاظ حقوقی آقای دکتر شما اگه اطلاع دارید چه اقداماتی صورت گرفته، آیا ما در واقع لوایحی رو تنظیم کردیم برای، چون اون حوزه دیپلماسی هم خیلی آقای دکتر اهمیت داره.
ولی خب آخرین کاری که انجام شده جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه نامه‌ای رو نوشته به سازمان ملل و دبیر کل و حتی این دفعه اسم شهدا رو هم آورده، یعنی آقا ما بالاخره ببینیم ما شهید هم دادیم، یعنی دیگه این تجاوز چجوری باید باشه که شما واکنش نشون بدید، چجوری حق رو به ما بدید و از حق دفاع برای ما محفوظه از این جهت. ولی از جمهوری اسلامی عرض کردم در چارچوب قواعد مقررات کارو داره انجام میده، واکنش قطعی است و همونطور که مقام معظم قبل از این که فرمودن به مسئولین واگذار میشود، قبلش قطع بودن واکنش رو و فهماندن قدرت رو به دشمن تاکید کردن، بنان امر مسلم بیان فرمودن، بعدش اومدن گفتن حالا ببینید کارهای بقیه‌اش رو انجام بده، اون چیزی که در چارچوب قوانین و مقررات وظایف هر کسی هست همون رو انجام بده. لذا بس یک بعد نشان دادن قدرت نوع واکنشی است که جمهوری اسلامی خواهد داشت. قطعا این واکنش باید به نحوی باشه که دشمن این بازدارندگی رو درک بکنه، نه اینکه در مراحل قبل درک نکرده باشه، اون همون خطای محاسباتی باعث ارتکاب بعدی شده است. این باید به اصطلاح عرض بشه که اون تنبیه جدی رو داشته باشه و عرض کردم بزرگترهای رژیم صهیونیستی هم باید این موضوع رو درک بکنن. کالا این
انتخابات آمریکا هم آقای دکتر به هر حال 7-8 روز دیگه نزدیکه و اونم سایه میندازه روی این ماجرا، درسته؟
ببینید من تفکیکی بین دولت‌ها قائل نیستم و لذا عرض بشود خدمت همین الان بعضی مثلا شاید این تحلیل باشه که بگن آقا مثلا دموکرات‌ها مثلا یه مقدار محتاط‌ترن، حمایتی که الان دولت آقای بایدن از رژیم صهیونیستی کرده کم نبوده، چیز نزدیک 50,000 کشته کودک فرزند مثلا
حتی سفیر قبل از حمله بلینکن آمد و
بله بلینکن
و وقتی هواپیماش در واشنگتن میشینه این حمله صورت میگیره.
بله دقیقا مشخص بود بعد از خروج ایشون این اتفاق خواهد افتاد و یا مسئله دیگه مثلا عرض شود خدمت ما فرستادن سامانه تات، همه اینا علائم بود که این واکنش
حمایت دارن
حمایته. اصلا امروز حمایتشون به قول معروف زمینی نیست بلکه کاملا عیانه، کاملا مشخصه. ولی من نظرم بر اینه که دولت آقای ترامپ و دولت آقای بایدن نداره، اینها در بحث حمایت و پشتوانی از رژیم صهیونی مصمم هستن و جمهوری اسلامی در بحث دفاع از خودش مصمم. بله. و نکته این است که ما با ظرفیت داخلیمون امروز میتوانیم بگیم که توانمندی دفاع از خودمون رو داریم، ولی شواهد و قرائن نشون رژیم صهیونیستی علارغم داشتن پشتیبانی های کشورهای امریکا، انگلیس، فرانسه، حتی همین جنگ زرگری بین آقای مکرون و نمیدونم آقای بنیامین نتانیاهو که صورت گرفت، اینا علارغم داشتن همه اون حمایت ها رژیم صهیونیستی الان در سراشیبی سقوط قرار داره.
بله. اتفاقا آقای دکتر حالا از جمله پایانی شما اگه بخوام سوالی رو از آقای دکتر وعدایی بپرسم، رژیم صهیونیستی در شرایط خوبی نیست، یعنی هم به لحاظ نظامی بعد کشتار بیش از 40,000 نفر که بیش از 10,000 نفر از اونها کودکان هستند، یک رسوایی بین المللی به وجود آورده. چرا رژیم صهیونیستی نیاز به آتش افروزی داره در منطقه خاورمیانه؟
یک نکته‌ای وجود داره و اون این هستش که خروج اسرائیل از جنگ در سایه به خودی خود مبین هست که اوضاع رژیم صهیونیستی چندان خوب نیست. یعنی ببینید
خب با این پارادوکسه باید با این تناقض نمایی باید چی کار کرد؟ از اون ور اون نیاز به جنگ داره، از این ور تو باید با تدبیر عمل کنی. یک ظرافت خیلی به نظر پیچیده این وسط.
بخوایم لایه لایه بحران های که اسرائیلی ها باهاش مواجه هستن رو شرح و بس بدیم، خب قبل از ماجرای 7 اکتبر ما شاهد این بودیم که در سرزمین اشغالی زد و خورد های سیاسی بود، بحث جنگ مدنی به نوعی مطرح شده و شورش های مدنی مطرح شده بود، مجادله‌ای که بین نتانیاهو و جورج سوروس در گرفته بود، وضعیت همچنان وجود داره
و بعدش تعمیق هم شد،
چه شدیدتر شد. خانواده اسرای اسرائیلی به شدت خشمین هستن از اقداماتی که آقای نتانیاهو انجام داده. در مرحله بعد یک گزارشی منتشر شد هفته پیش داله بر این که رژیم صهیونیستی تا اینجای کار رقمی در حدود 70 میلیارد دلار هزینه متحمل شده، کاهش رتبه اقتصادی داشت اسرائیل،
در مهاجرت ها،
مهاجرت معکوس، تخلیه، اصلا بخش عمده از حملاتی که رژیم صهیونیستی علیه لبنان داره اجرا میکنه معطوف به این هستش که ساکنان نوار شمالی سرزمین اشغالی به نوعی به اون شهرک های صهیونیستی برگردن. خب وضعیتی که وجود داره عملا فردای آتش بس هم نتانیاهو میداند که در دادگاه خود رژیم صهیونیستی به علت تعلل به نوعی محاکمه خواهد شد. ما نمیتونیم نادیده بگیم گزارشایی که روز 8 و 9 اکتبر در روزنامه اسرائیلی منتشر بله. شد همه مبین این بود که شخص بنیامین نتانیاهو و شاباک در ماجرای وعده طوفان الاقصی چه کاری انجام دادن. کنار همه اینها آقای بنیامین نتانیاهو تا اینجای کار تلاش کرده از یک بحران به یک بحران بزرگتر با کشاندن شرکاش به میدان جنگ برای خودش بقای خودش رو بله. به نوعی تضمین کنه.
این یه قدری مقابله رو آقای دکتر ابارشی هم همین نظر پیچیده میکنه، یعنی شما با یک رژیمی مواجهی، مشروعیتش از دست داده، اعتبار بین‌المللی نداره، داخل دچار مشکلاته و این نیاز به آشوب، اصولا زیستی در فضای آشوب برای او شاید مطلوب باشه. با آقای دکتر مقتدایی میخوام صحبت کنم، نماینده محترم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای قربانی من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، مهمانانتون. من چند ثانیه ایست به جمع شما پیوستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم که تشریف آوردید. قاعدتا کمیسیون امنیت ملی مرجع و ملجع محکمی است برای بررسی این موضوع. خواهش میکنم آخرین تحلیل خودتون رو بفرمایید، کمیسیون چه خواهد کرد، برداشت شما از این ماجرا چیست و ما چه خواهیم کرد در مقابل این تهاجمی که به لحاظ حقوق بین الملل هم حق پاسخگویی به اون داریم.
ما در چند سطح فعالیت میکنیم، هم در ابعاد نظارتی هم در ابعاد تقنینی. ما موضوع رو دیروز با حضور وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی کردیم، توضیحات ایشون رو شنیدیم و در روزهای آینده مسئولان ارشدی که در حوزه دفاعی مسئولیت دارن در کمیسیون ما حضور پیدا میکنن، هم دیدگاه های اونها رو میشنویم، هم دیدگاه های خودمون رو منتقل میکنیم و در مجموع این که جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع از خود رو داره ما برش تأکید داریم، پاسخ هم قطعا داده خواهد شد با رعایت همون اصل عدم شتاب زدگی و عدم در واقع تعلل یا مثلا این که ما نابجا داشته باشیم. اما پاسخ هوشمندانه، همه جانبه، بازدارنده به گونه ای که اشتباه محاسباتی دشمن رو بتونیم از طریق عملیات و عملا در واقع به نقطه ای برسونیم که اونها محاسباتشون رو درباره ایران تصحیح بکنن و بدونن که ایران جای آزمون خطا برای اونها نخواهد بود. این قطعی است. کمیسیون امنیت ملی هم در این رابطه تمام توان و تلاش خودش رو داره انجام میده. البته این یک الزاماتی هم داره. ما بله. اگر بخوایم مقررات بین المللی، نزاکت ها و شرایط مرتبط با حقوق بین الملل رو در کنار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عملیاتی بکنیم، ما باید به شورای امنیت و مجموعه های سازمان ملل گزارش هایی رو میدادیم. این اتفاق افتاده، کشور عراق هم در واقع اون شکواییه خودش رو که آمریکایی ها استقلال این کشور رو عملا نادیده گرفتن باید. اون هم به سازمان ملل ارائه کرده. ما فرصتی رو قاعدتا هم در درون داریم هم در بیرون و الان این رژیم اشغالگر که کاملا مستأصل شده و از طرفی شما میبینید نوع تحرکاتش هم نشون میده که واهمه و وحشت از جمهوری اسلامی ایران رو قطعا داره، منتها محاسبات غلط هم داره که ما داریم تلاش میکنیم انشاءالله با همکاری، هم آهنگی و هم گرایی حد اکثری در سطوح ملی و بین المللی بهترین، قاطع ترین و مناسب و شایسته ترین پاسخ رو انشاءالله داشته باشیم. این پاسخ هم ابعاد حقوقی، هم ابعاد فناوری و تجهیزاتی و هم ابعاد دفاعی و تنبیهی خواهد داشت.
بله. آقای دکتر مقتدایی، شما به هر حال بعدی از این مسئله ابعاد نظامی است که خب شما شاید در اون عرصه هم نظارتی به عنوان کمیسیون خواهید داشت، اما به لحاظ حوزه مسائل بین المللی و حقوق بین الملل اونجا عملکرد وزارت خارجه و اقدامات پیشدستانه و تعاملاتی که در این دو هفته اخیر بود رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید در رابطه با این اقدام اسرائیلی ها، ما سازمان ملل رو که هم در جریان قرار دادیم، هم تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت رو کردیم به جهت اینکه ما یک کشور مستقل عضو سازمان ملل هستیم. تعرض اسرائیلی ها برخلاف اصول شناخته شده و مبانی حقوق بین الملل انجام شده و اونها نقض حاکمیت کردن، بنابراین سازمان ملل باید ورود پیدا بکنه، وظیفه ذاتیش هست، هم شورای امنیت هم دبیر